أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بماهية فقط فهو غير معقول. ما بحثمون در آثار شرعیه و هر دو قسم بیواسطه و باواسطهش تمام شد و اینجا وارد قسم دوم، یعنی آثار عقلیه میشه. نکته ای که بعد دوستان من از جلسه قبل مورد دقت و توجه قرار بدن، حس میکنم برای بعضی از دوستان سوال شد، شاید هم اشکال از بیان حقیقی بود، اینه که ایشون بنابر اون تفسیرهای آخر، این تفسیر دو و سه، ایشون فهمودن که موضوع اثر شرعی با واسطه فعلیت اثر شرعی بی واسطه نیست، بلکه چیه؟ بلکه موضوع فی الحقیقه مرکب از دو جزئه: یک، جعل اثر بی واسطه، دو، تحقق موضوع اثر بی واسطه. و هر دو ثابته. جعل چطور ثابته؟ به حکم علم وجدانی، حسب فرض معالمی به جعل. موضوع چطور ثابته؟ حکم استصحاب. اینجاست که اثر بیواسطه هر دو بخش موضوع خودش رو اثبات شده داره. اینجاست که اثر باواسطه هر دو جزء موضوع خودش رو تحقق یافته و ثابت شده می‌یابد. همین کافیست تا حکم بکنیم به تنجز اثر باواسطه. این خلاصه بحث دیروز بود. اگر غیر از این دست از خانه مبارک هست اصلاح بفرمایید. خیلی خوب، بحث امروز ما مربوط میشه به آثار عقلی مترتب بر مستصحب. از این مبحثی که اینجا میخواییم راجع بهش حرف بزنیم تعبیر میکنن به اصل مثبت و بحث دقیق و پیچیده است نسبتاً. آیا اصل مثبت اعتبار دارد یا نه؟ اصل مثبت یعنی اصلی که بخواد لوازم عقلی معدای خود رو اثبات کنه. اصل مثبت یعنی اصل اثبات کننده لوازم عقلی معدای خود. حالا در بعضی از کتاب ها کنار عقلی یه عادی هم عطف میکنن، لوازم عقلی و عادی، اما شاید صدر به ذکر کلمه عقلی بسنده کرد. مثال معروفش که برای یادآوری عرض میکنم، میخواید استصحاب حیات زید کنید تا اثبات کنید یک، سن او چقدر. اثبات سن به واسطه استصحاب حیات اثر عقلی است. زیدی که متولد سال 1356 هست، اگر استصحاب حیات بشه تا سال 96 که امساله، 40 ساله خواهد بود به حکم عقل. اما چنین لازمه عقلی با استصحاب حیات مترتب نمیشه، چون اصل مثبت فاقد اعتبار. دو، اینکه بخواید با این استصحاب حیات اثبات بکنید نبات لحیه و صورت جناب زیدی که شما از 5 سالگی او تا الان ندیدیدش. خب اگر او 40 ساله باشه و حسب عادت باید بر روی او ریشی رویده باشه، قاعده کار هست. این نبات لحیه و این رویش ریش که لازمه ی عادی حیات او تا امروزه به حکم استسحاق قابل اثبات نیست. بسیار شاید بشه گفت به اتفاق همه اصولیون، به اتفاق همه اصولیون استسحاق و هیچ اصلی نمیتواند مثبت لوازم عقلی و عادی معدای خود باشد. وقتی استصحاب نتواند که شبیه ترین اصل به امار است، هیچ اصل دیگری چنین جربوزه ای ندارد. علت چیه؟ رو چه اساس؟ ببینید، دلیلی که ذکر میشه در حقیقت در دو بخش باید تبیین بشه. یک، بخش اول، اگر مراد از اصل مثبت اثبات تعبدی خود لوازم عقلی باشه، و بس، یعنی با غض نظر از حکمی که مترتب بر این آثار است، بدون اینکه دنبال اثبات احکام مترتب بر لوازم عقلی باشیم، فقط میخواییم اثبات بکنیم لوازم عقلی را، لوازم عادی را، همینو بس. اگر اینه که اصلا یه همچین هدفی لغو و پوچ و بی اساس. چرا؟ چون استصحاب نهایت به شما تعبد به بقا میده، تعبد به ثبوت میده، خاصیت اثبات داره، در حوزه شریعت و نسبت به آثار شرعی. چه اهمیتی دارد که مثلا شما بخواید متعبد شید به اثر عقلی از دید شریعت، و حال اینکه هیچ اثر شرعی مترتب بر این اثر عقلی نیست؟ چه فایده دارد؟ یه مثال بزنم. اگر رئیس شما قبول بکنه که شما دارای مدرک دکترا هستید، یا اینکه قبول بکنه سنوات خدمت شما در این شرکت 30 سال مثلا، شما اینکه نه دکترا دارید و نه 30 سال خدمت کردید، فایدش میتونه این باشه که جناب مدیر پایه حقوق شما را افزایش بده. این فایدش، حقوق بیشتری به شما اختصاص بده. به عنوان یک فرد واجد مدرک دکترا 20% به حقوقتون اضافه بشه. به عنوان کسی که سابقه 30 ساله یه خدمت مثلا داره، 30% به حقوق شما اضافه بشه. اما حالا اگر فرض کنیم شما آمدید خدمت آقای رئیس، آقای سلام علیکم، حال شما خوبه، شما اعتبار کن به عنوان رئیس که من خوشگلم مثلا، اعتبار کن به عنوان رئیس که من سنم مثلا 60 ساله. این سن شما 60 ساله یه چهرت قشنگه یا موت بوره یا قدت بلنده، حالا فرض کن های اعتبار کرد، خیلی هم لطف کرد، همش هم زیاد زیاد اعتبار کرد، بابا چه درد میخونه اگه روشش تأثیر حقوق و مزایای اداره نداشته باشه، هیچ فائده ای اثر اداری برش مترتب نباشه. اینجا همینه، اگر قرار باشد که ما متعبد بشیم به 40 سال بودن زید یا به رویش ریش بر گونه زید، اما هیچ فائده ای بر این تعبد از دید شریعت مترتب نباشه، اصلا به دنبال آثار شرعی نباشه، خب بعد چی همچین تعبدی در ما شکل بگیره؟ به چه درد میخوره؟ اگر زید مثلا در سن 5 سالگی که مفقود شد همون موقع مرده باشه، شما وقتی اعتبار کنید حیات او رو، حالا ملتزم بشه و متعبد بشه که زید 40 سالشه، واقعا او زنده میشه و 40 ساله میشه، متعبد شو که ریش بر صورتش رویده، واقعا ریشدار میشه. این واقعیت هاییست که کاملا مشخص و مبرهنه که به هیچ عنوان نمیشود امید داشت به این که اصل مثبت بخواد در حوزه لوازم عقلی با قز نظر از آثار شرعی جنبه مثبتیت داشته باشه. اما اگر مراد رفقا اثبات تعبدی لوازم عقلی است با اصل مثبت، اما به این عنوان که موضوع آثار شرعی هستند، به این عنوان که موضوع آثار شرعی هستند، به بیان دیگر مراد مقصود و هدف قائی ما اثبات لوازم شرعی مترتب بر لوازم عقلی مستصحب، هدف اونه، هدف اونه، قصد اونه، و چیز غیر از این اصلا تو ذهنمون نیست، هدفمون نیست. اگر هم به دنبال اثبات لوازم عقلی میگردیم، به جهت اثبات آثار شرعی مترتب بر این لوازم عقلی است. خب اگر یه همچین هدفی رو شما دنبال بکنید، این هدف معقوله، ممکنه، قابل پیگیری است. متو نکته این است که دلیل استصحاب یه همچین قابلیتی ندارد، یه همچین قابلیتی که بخواد در حق شما لوازم عقلی مستصحب اثبات کنه و به تبعش آثار مترتب و این لوازم رو هم ترتیب بده. ایشون در ادامه می‌فرمایند طبق هیچ کدوم از اون سه تفسیری که برای مفاد دلیل استصحاب اقامه شد، دلیل استصحابی همچین جرگزه‌ای نداره. همچین توقعی رو شما از یک دلیل ضعیفی به اسم دلیل استصحاب داشته باشید نتیجه نخواهید گرفت. چند خط بخونیم فضا تطبیقی بشه. و اما القسم الثانی، قسم دوم، فلا یثبتو، قسم دوم میشه چی؟ آثار عقلی. ثابت نمیشوند آثار عقلی. ضمیر لا یثبت به قسم ثانی برمیگرده، مراد لوازم عقلی مستصحبه، به دلیل الاستصحاب. قبلا گفتم که یثبت هم میشه خوند مجهول باب افعال. لأنه یعنی چی؟ لأنه این اریده، شن بزنیم، شن چنین است، اگر اراده شده باشد استصحاب لوازم عقلیه به ماهیه، به ماهیه یعنی بدون اینکه مقصود اثبات لوازم شرعیه مترتب بر این لوازم عقلیه باشه، فقط میخواد چی بیان کنه؟ لوازم شرعی مترتب بر لوازم عقلی. فهو و یک چنین مراد و مقصودی غیر معقول. این فهو و میخوره به مراد که عبارت است از اثبات و لوازم العقلیت به ماهیه، فقط به اثبات در حقیقت برمیگرده. این به ماهیه هم مشخصه دیگه، یعنی به ماهیه لوازم و عقلیتون، به نوعا که لوازم عقلیست. فهو و این اثبات لوازم عقلیه غیر و معقول، معقول نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه. ببینید از لا اثر للتعبد لوازم عقلیه به ماهیه لوازم عقلیه. لوازم عقلیه اگر فوقش متعبد شرعی همراه بشند در واقع که سقوط پیدا نمی کنند، که فایده نداره اگر نخواهید اثری در حوزه شریعت برش رو مترتب کنید. مثل اینکه مثلا از رئیست بخوای اعتبار کنی که قدت بلنده، اونش فایده ای برای اعتبار رو مترتب نباشه. بدم عاقلی همچی تقاضایی نمی کنه. و این اوریده اگه اراده شده باشن اثبات آنچه که مامای موصول است، لحاظ لوازم برای این لوازم است، من بیان ماست، من آثار و تفسیر و احکام شریعت. بیان چیه؟ ما. اگه اراده شده اثبات آثار و احکام شرعیه این لوازم، فلا یساعد علیه دلیل الاستصحاب. اینجاست که دلیل استصحاب مساعدت نمی کند بر این اثبات، اثبات ما لحاظه لحاظه علی تقادیر ثلاثه المتقدمه. در چاپ ما غلط نوشته علی تقادیر ثلاثه المتقدمه. خب اگر دوستان ما عنایت فرموده باشن، در واقع اثبات خود لوازم عقلیه به تنهایی محضور ثبوتی دارد و اثبات آثار شرعیه به تبع لوازم عقلی محضور اثباتی دارد. بند اول گفت غیر و معقول، این مشکل ثبوتی هست. بند دوم میگه لا یساعد علیه دلیل استصحاب، مشکل از ناحیه دلیل و اثبات. خب اینجا میخوام یک مقدار به دوستان خودمون دقت بدیم به این جهت که عبارت روشون خیلی موجز به کار برده. من اول میخوام یک روخانی بکنم دست دوستان مطلب بیاد، بعد از خارج بگم. معمولا عباراتی که خیلی کوتاه و مجمل بیان شده رو ما اینجوری اول عبارت رو میخونیم بعد توضیح از خارج رو میکنیم. اما علل اول، یعنی چی؟ علل تفسیر الاول. فلان تنزیله، تنزیلی که مفاد دلیل استصحاب، این تنزیلی که مفاد دلیل استصحاب، همینجا ترمز بکنیم. طبق تفسیر اول چه چیزی به منزله چه چیزیست؟ آفرین، مشکوک البقا به منزله باقی، به منزله باقی فعل واقع تنزیل پیدا میکنه. مثلا شما وقتی استصحاب خمریت میکنید نسبت به مایعی که بقا خمریت درش مشکوکه، این مشکوک البقا رو به منزله باقی، خمری که واقعا باقی مانده است، تنزیل میکنه. به این معنی. فلان تنزیل، پس میشه تنزیل مستصحب یا همون مشکوک البقا به منزله باقی. این تنزیل در جانب مستصحب و این تنزیل در جانب مستصحب اسم انه، این نما یکون خبر انه، این از تو جزی نیست که یکون این تنزیل به لحاظ آثار شرعیه مستصحب. تنزیل شرعی فقط ناظر به آثار شرعی مستصحب. لوازم العقلیه، نه لوازم عقلیه مستصحب. کما تقدم فی الحلقه السابقه. خب عبارت ایشون همین است و همین، چیزی بیش از این نداره. من یک کمی توضیح بدم. ببینید طبق تفسیر اول نهی شما نهی ارشادی بود و ارشاد میکرد به این که متیقن باقی است تعبدن، به این معنا که اون مستصحبی که شک در بقایش کردید باید بنا بگذارید که باقی است. به تعبیر دیگه شارع مقدس طبق تفسیر اول میگفت مشکوک البقایی که متیقن الحدوثه به منزله باقی مانده، باقی مانده فی الواقع تلقی میشه. از اونجایی که تنزیل شارع مقدس فقط ناظر به آثار شرعی خود مستصحبه، نمیشه توقع داشت که آثار عقلی هم با این تنزیل مترتب بشه. شارع مقدس وقتی میگه از صلات و بالبیته چی میگه؟ وقتی میگه از طواف و بالبیته صلاتون، آثار تکوینی صلات و طواف که نمیاد که، میاد مثلا در صلات راه رفتن نیست. میشود گفت پس دیگه در طواف هم حرکت و راه رفتن نیست. این مورد تکوینه، ربطی به عالم شرع نداره. ایشون در حلقه ثانیه که ارجاع میدن شما رو به حلقه ثانیه، همچین بیانی دارن در جلد یکی همین چاپ ما، صفحه 424. می فرمایند که مراد از اثبات اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی، مراد از اثبات اثر شرعی مترتب و لازم عقلی از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. اگر مراد تنجز حکم شرعی مترتب و لازم عقلی است، بدون اینکه بخواید خود لازم عقلی اثبات شه تعبدن، بدون اینکه بخواید اثبات کنید تعبدن لازم عقلی ها، این ناممکنه، این ناممکنه. چون بارها گفتیم که برای تنجز یک حکم اثبات موضوع اون حکم لازمه، پیش شرط. پس تا لازم عقلی ولو تنزیلن ولو تعبدن، وجدانن که باشه چه بهتر، نشد ولو تنزیلن و تعبدن اثبات نشه، امکان تنجز حکمی که بر این لازم عقلی مترتبه وجود نخواهد داشت. روشنه؟ بسیار. اما اگر مراد اینه که شما ابتدا مثل بچه آدم اثبات تعبدی کنید لوازم عقلی را که موضوع احکام شرعی مترتبه بر این لوازم، سپس به دنبال تنجز حکم شرعی مترتبه بر این لوازم عقلی باشه، مثلا اثبات میکنیم نبات لحیه و صورت زید رو به این نیت که نظر بستیم هر وقت بر صورت او ریش رو این گوسفندی رو قربانی کنیم، این وجوب ذبح گوسفند اثر شرعی است دیگه، مترتب شده. و اگر یه همچین چیزی رو شما میخواید دنبال بکنید، این درسته، اساس عقلی مشکل نداره. اما نکته اینه، همیشه تنزیل یک مولا ظهور عرفی دارد. خوب دقت بکنید، همیشه تنزیل یک مولا ظهور عرفی دارد در سرایت اون دسته از آثار منزل علی به منزل که مربوط به خود این مولاست. تکرار بکنم، تنزیل که حسب فرض مفاد دلیل استصحابه عرفاً ظهور داره در سرایت اون دسته از آثار منزل علی نسبت به چی؟ منزل که اون آثار، اون آثار مربوط به این مولا بشه. مولای ما شارعه، این آثار فقط آثار شرعی میتونن باشن بر حسب ظهور عرفی. به تعبیر دیگه رفقا، هر تنزیلی ناظر به آثار مربوط به منزل خود است، مربوط به آثار متعلق به منزل خودشه، منزلوش شارع مقدس. خب مطلب فکر میکنم دیگه تمام شده است، روشنه. بگید معطلی به اون شکل نه سوال داری؟
ظهور
عرفی امر وجدانی است، برهان بر نمیداره. یعنی هر فقیه میتونه ادعای ظهور کنه در باب دلیل و وجدان فقهای دیگر رو قضاوت بطلبه. همین، اگر اذعان کردند به ظهوری که عالمی استظهار کرد، عالمی برداشت کرده، فبه ها فبه هیچ راهی بر اثباتش نیست.
یعنی قادم و قاسم
نه نه نه، اصلا کلن وجدانیات برهان ناپذیرن. نمی شود امور وجدانی رو با برهان اثبات کرد، نمی شود امور برهانی رو با وجدان. دو جنسند. بسیار خوب، نتیجه که از این عرائض میگیریم این است که شما فقط توقع داشته باش وقتی که مشکوک البقاء مستصحب رو به منزله باقی گرفتی، آثار شرعی باقی که منزل علیه ماست پیاده بشه روی چی؟ روی این مشکوک البقاء. فقط آثار شرعی باقی فلواقع، خمری که فلواقع باقی مانده، فقط آثار شرعی باقی که منزلون علیه پیاده بشه روی مشکوک البقا که منزله. روشنه؟ این دو خطیست که های سرس فرق مدن، چون به نام بر این نیست که تونتون بخونیم و ردچیم. بذاری کمی تأمل میکنیم در قسمت هایی که نیاز به تأمل و توقف داره، دوستان بر من خورده نگیرد. بسیار خوب، تا به اینجا ما فقط تفسیر اول رو پشت سر گذاشتیم، اما تفسیر دوم و سوم چی؟ آقای صدر هر دو تفسیر رو تو دو خط و نیم بیان کرد. من میخوام این دو خط و نیم اول بخونم، بعد از خارج جدا جدا طبق هر کدوم از دو تفسیر دوم و سوم مطلب رو توضیح بده. و اما علل اخیرین، یعنی علل تفسیرین الاخیرین، فلان الیقین به بقاء الحالت السابقت تعبدن، یقین به یه بقا بنویسید خوب، به بقای حالت سابقه. قبلا گفته بودم این تعبیر خیلی به مذاق من خوش نمیاد، چون این تعبدن اگر قید یقینه، یقینی که نسبت به حالت سابقه هست وجدانیه نه تعبدی، نسبت به بقایش تعبدی میشه. فإِنَّ الْيَقِينَ بِبَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ تَعَبُّدًا شد قید چی؟ یقین. این یقین تعبدی لا یفید، مفید نیست، لتنجیز، ما شما لام داره، این لام رو توس حذف بکنه خیلی راحت، لا یفید و تنجیز الحکم شرعی المترتب علی اللازم العقل. که کمی عبارات این قسمت ظاهرن افاده نمی کند تنجیز حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی را. مثالی بگم، حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی مثل وجوب ذبح گوسفند که مترتب است بر 40 سال شدن زید یا رویش ریش بر صورتش. چه چرا لا یفید؟ لأن موضوع هاذ الحکم، موضوع این حکم، حکم مترتب بر لازم عقلی، مشخص به هو لازم العقلی، اون که بدیهی است. یه واو اینجا میخواد، ما شما واو داره؟ باید باشه، اگر نداره حتما اضافه کنید. ول یقین و تعبدی و بالمستصحب، یقین تعبدی به مستصحب، لیس یقینا تعبدیا باللازم العقلی المترتب علی المستصحب. شما که یقین تعبدی دارید به مستصحب، نیست این یقین تعبدی شما یقین تعبدی به لازم عقلی. قبلا گفتیم این یقین تعبدی به مستصحب ملازمت با یقین به لوازم عقلی مستصحب ندارد، چون قضیه مربوط به عالم تعبده. و الا اگر در عالم تکوین یقین داشته باشید به شیء، لاجرم یقین دارید به لوازم اون شیء. العلم به شیء علم به لوازمه. اما در حوزه تعبد مثال کارتون و تام و جری و پلنگی صورتی نام زده هایاتون باشه، موجه میشه هر چیزی و به هر سازی که خواست رقصوند. دست خود اون معتبره که چجور میخواد اعتبار رو بچینه. بسیار خوب، حالا ما میخوام این دو خط و نیم آقای صدر رو توضیح بدیم. چرا اثر عقلی طبق تفسیر دوم ثابت نیست؟ چرا اصل استصحاب مثبت لوازم عقلی طبق تفسیر دوم نیست؟ ببینید، طبق تفسیر دوم نهی ارشادی بود و حاوی تنزیل، اما تنزیل در ناحیه مستصحب نبود، در ناحیه چی بود؟ یقین بود. در ناحیه حالت سابقه نبود، در ناحیه یقین به حالت سابقه بود. بنابراین میخوام الان نشون بدیم چطور اصل مثبت راه نداره طبق این تفسیر. ببینید، اولا و ثانیا دقت بفرمایید، اولا یقین به حالت سابقه، یقین به حالت سابقه، بذار قشنگ‌تر بگم، یقین تعبدی به مستصحب فقط هم بیاریم، فقط منجز حکم شرعی مترتب بر خود مستصحب، فقط منجز حکم شرعی مترتب بر خود مستصحب، همین، نه حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی مستصحب. واضحه؟ نه حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی مستصحب. اگر شما میخواید اثبات بکنید آثار شرعی لوازم عقلی را، باید یک یقین مستقل برای لوازم عقلی داشته باش، و الا یقین به مستصحب همونطور که قبلا توضیح دادیم مفصل، به تنهایی فقط منجز اثر شرعی مترتب بر خود مستصحب. بذارید جمله کلیدی بگم، بفرما ببینید، اصلا منجزیت هر یقینی اختصاص داره به حکم مترتب بر متعلق اون یقین، چه یقین تعبدی باشه چه یقین تکوینی باشه. منجزیت هر یقینی اختصاص دارد به حکم مترتب بر متعلق اون یقین. به تعبیر دیگه، هر یقینی صرفاً منجز آثار شرعی مترتب بر متعلق خودش. این اولن ما. ثانیه هم داریم. حالا ثانیه ثانیه این که بذار یه توضیحش اولا بگم، برم قرص نمیشه که فهمیده باشه، این احساس کنم شاید غفلت حاکم شده. ببینید رفقا، حتی در حوزه تکوین هم اگر فرض بکنیم که یه اثر مترتب باشه بر حیات زید، یه اثر مترتب باشه بر 40 ساله بودن او، شمایی که یقین وجدانی دارید به حیات زید، فقط آثار مربوط به حیات زید با این یقین به حیات مترتب میشه. یعنی چی؟ حرمت تزویج عیالش، حرمت تقسیم اموالش، نه آثار حیاتش دیگه، فقط اینها. خب سوال، من وقتی یقین کنم که زید امسال یعنی سال 96 زنده است، 40 ساله بودنش هم دیگه تمامه، پس باید گوسفندی که بابت 40 ساله بودن اون نذر بسته بودم هم ذبح کنم. میگیم ها، اونم باید ذبح بکنی، اما علت وجوب ذبح اون یقین به حیات نیست. یقین تکوینی به حیات چون در حوزه تکوینه قدرت زایش داره، از دل این یقین به حیات یقین به لازمه این حیات هم پدید میاد. اونی که تو رو ملزم میکنه به ذبح گوسفند، تو رو وادار میکنه گوسفند بکشی، یقین به حیات زید نیست، یقین متولد از یقین به حیات زید. کدوم یقینه؟ یقین به 40 ساله بودن زید. پس هر یقینی فقط منجزه، حکم مترتبه و متعلق خود است. این سوال تو پرانتزی هم بپرسم، هیچ ربطی به بحث نداره، فقط از باب تفنن. این یقینی که الان میگیم منجزه، حکم مترتبه و متعلقشه، یقین موضوعی است یا طریقی یا هر دو؟ نکته حاشیه، فقط طریقی، بسته به هیچ چیز، فقط طریقی. اصلا رفقا منجزیت، مؤذریت، به تعبیر دیگه حجیت، صرفا مترتب است بر قطع طریقی. اینو قبلا گفتیم با پس این قطعی که اینجا میگیم، یقینی که میگیم، قطع طریقی است، قطع موضوعی. اصلا باید تازه بیا تو موضوع محقق بشه، بعد از تحقق موضوع صحبت از تنجز و تعذر در قبال حکم مطرح میشه. به تعبیر دیگه قطع موضوعی در یه مرتبه قبل از تنجز ایفای نقش میکنه در محلی فعلیت. خب بگذاریم،
چیزی هم
به خاطر یقین وجدانی ثابت کرد.
خب بگم باز تو احکام و آثار شرعی هم به خاطر خود یقین به موضوع نبود، خاطر علم به جهل.
نه هیچ مطلب خاصی تو حرفتون نیست.
من بخواستم بگم
تایید منو خواهی اشکال میخواد.
نه اشکال،
اشکال دیگه
نه، تایید دیگه.
بله مرحبا به ناصر. خب ثانیاً مطلبیست که دوستان میدونن، من فقط برای این که ترتیب بحث حفظ بشه ثانیاً هم ذکر میکنم. ما در اولا گفتیم که یقین به حالت سابقه، یقین به مستصحب فقط منجز احکام شرعی مترتبه بر مستصحب. خب حالا دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. ثانیه یقین تعبدی به مستصحب مستلزم یقین تعبدی به لازم عقلش نیست. چون یقین های تعبدی قدرت زایش ندارن، عقیمند، یقین تعبدیه. به مستصحب مستلزم یقین تعبدی به لازم عقلیش نیست. تو بخواد این یقین دوم که متعلقش لازم عقلیست بشه منجز حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی، درسته؟ یقین دوم نیست. تو بخواد این یقین دوم بشود منجز حکم شرعی مترتب بر لازم عقلی. خب نتیجه میگیریم که یقین تعبدی به مستصحب که ماحصل استصحاب طبق تفسیر دوم، برایند استصحاب طبق تفسیر دوم این است که شما یک یقین تعبدی پیدا میکنید به مستصحب، همین و بس. نتیجه اینه که یقین تعبدی به مستصحب نه خود میتونه منجز اثر شرعی لازم عقلی مستصحب بشه و نه مولد یقین تعبدی است که اون بخواد منجزه یقین تعبدی که به لازم عقلی تعلق یافته و اون یقین تعبدی بخواد منجزه اثر شرعی مترتب و لازم عقلی باشه. پس نه خود منجز است و نه مولد چیزی است که او بخواد منجز باشه. خب این میشه گفت سخت‌ترین قسمت قضیه بود که آیستر خیلی راحت و آسود از کنارش گذشت. اما حالا میخواییم بگیم چرا استصحاب اصل مثبت نیست طبق تفسیر سوم. به تعبیر دیگه میخواییم بگیم چرا اثر عقلی مترتب نیست و مستصحب بنابر تفسیر سومی که از مفاد دلیل استصحاب وجود. ببینید طبق تفسیر سوم این نهی نهی مولوی بود اما متعلقش نقض عملی بود، یعنی در حقیقت دست شما نه متیقنی میدهد و نه یقینی مثل اون دو تفسیر قبلی، بلکه فقط و فقط شما رو نهی میکنه از این که بخوای خلاف مقتضای عملی یقین خودت رفتار کنی. به بیان دیگه شما رو مأمور میکنه که مطابق مقتضای عملی یقینی که پیشتر داشتی و حالا دیگه نداری عمل کنی، یقینی که متعلق به مستصحب. ببینید ما در تفسیر سوم موظفیم که همچنان به مقتضای عملی یقینی که به حالت سابقه داشتیم وفادار بمانیم، درسته؟ طبق تفسیر سوم موظفیم که همچنان به مقتضای عملی یقینی که به حالت سابقه داشتیم ملتزم بمان، وفادار بمان. خب این وفادار ماندن، این ملتزم بودن به مقتضای یقین به حالت سابقه فقط و فقط شما رو موظف میکنه، که ملتزم بمانید به آثار شرعی مترتب و متعلق این یقین. شبیه قبلی های مقداری ها، فقط اونجا یقین تعبدی در کار بود، اینجا یقین تعبدی در کار نیست، یقین وجدانی حواستون باشه. اونتا شما موظفی همچنان نسبت به مقتضای عملی یقینی که پیشتر داشتی و الان نداری وفادار بمان. ببینید این لزوم وفاداری به مقتضای عملی یقینی که به حالت سابقه داشتم فقط و فقط معناش این است که مترتب بدانم آثار شرعی مربوط به خود این حالت سابقه، به بیان دیگر آثار شرعی مترتب بر خود این مستصحب را. روشنه؟ آثار شرعی مترتب بر خود این مستصحب، فقط به همین. سوال
چرا؟ بهمی؟
چون شما یقینتون به چی تعلق داشت؟ به حالت سابقه. خب مقتضای عملی یقین شما چیه؟
مخالفتش
هم که هوای آثار شرعی حالت سابقه را داشته باش. مقتضای وفاداری به این یقین این است که هوای آثار شرعی مترتب بر حالت سابقه را داشته باش. اما شما الان دنبال چی هستی؟ دنبال اثبات آثار شرعی مترتب و لازمه عقلی حالت سابقه در وقت بقا. یه همچین چیزی از تو خواسته نشد. مثلا به شما بگن که از زید پذیرایی بود، تو وقتی پیشت هست از زید پذیرایی بود، حالا آمدیم که زید با دوستش آمده بود، من وظیفه دارم از دوستم پذیرایی کنم. یه از خانم آبو زوبر رفقاشم از شهرستان آمدن، بنده موظف از آن پذیرایی کنم؟ جوریه اونی که از من خواسته بودن پذیرایی از نفس زید. اینجا هم همینه رفقا، اینجا هم همینه. اونی که از شما خواستند عبارت هست از وفاداری به مقتضای عملی یقینی که به حالت سابقه داشتی. یقین به حالت سابقه اگر بخواد در حوزه شریعت مورد وفاداری و التزام قرار بگیره، معنیش اینه که شما نسبت به آثار شرعی حالت سابقه همچنان وفادار بمانید، یعنی حکم به تنجز این آثار شرعی بکنید همچنان. سالی
به این دعاست
بازم تو مقتضای عملی یقین بمون. حالا چرا فقط آثار شرعی؟ چرا لوازم عقلی نباشه؟ عزیز من، کی داره به شما میگه ملتزم به ما؟
شارع.
پس امر شارع در حوزه آثار شرعی است دیگه. شارع به ما و شارع وقتی امر و نهی میکنه ناظر به آثار شرعی است. این که میگه ملتزم به ما یعنی در ناحیه عمل شرعی خودت ملتزم به ما. این که روشنه که
باکنیم کنیم لوازم به ما هم به لوازم بکنیم
که آثاری کنیم
لوازم عقلی
هم ثابت کنیم. ببینید شارع مقدس شما چی میخواد؟ مطلب خیلی روشنه، دقت بکنید. ببینید شارع مقدس از شما میخواد که وفادار بمانید به یقینی که به حالت سابقه ده دسته. ببینید همچنان در وقت لاحق هم اون آثار مترتب بر حالت لاحقه را ملتزم باش. نکته اینه، مطلب خود دقیق. آیا این که شارع میگه وفادار بمان به یقین به حالت سابقه، آیا من رو موظف میکنه که ملتزم بمانم به لوازم این حالت سابقه در فرض بقا؟ زندگی باقی مون بیشتر میوردی 40 سالش میشود. که همچی چیزی دلیل اثبات نمی کنه، اطلاقی هم نداره. خود نمیگیم نمیشه ها، اشتباه نکنید، مشکل اثباتی ثبوتی نیست، دلیل نداره. این امر شارع مقدس به التزام عملی به یقین به حالت سابقه فقط ما رو موظف میکنه که نسبت به خود این حالت سابقه التزام عملی داشته باشیم، درسته؟ اما شما الان، شمایی که قائل به اصل مثبتی مثلا، میخوای منو مکلف و موظف بکنی که نسبت به لوازم عقلی مترتب بر این حالت سابقه بر فرض بقا هم ملتزم باشه. مثل این میمونه که مولا از من خواست زید و فضیلایی کن، نمی شود زیدی بیشتر از یک روز نگه داشت مگر اینکه خانوادهش هم بهش ملحق بشه. باشه، اما من فقط ممصفم از زید پذیرایی کنم، یه پرس قضا کرمت نگاه نکن، وظیفت بیشتر از یه پرس نیست. چه پرس قضا رو زید میزد بقیهش خود چون میزد هر خواستم بکنم
بکنم. با همین مثال اگر واقعا کسی بدونه که زید بدون اونم منفق نمیشه، معلومه که اونم باید بده.
نه منفق بشه نهایت زید قرار کنم یه خونه شون دیگه
برکرام نمیشه.
به من نگفتن زید رو نگه دار، دقت نمی کنی. به من نمیگن زید رو نگه دار، میگن تا مادمون که زید پیشت بود پذیری بود. من فقط اومدم از زید پذیری کنم، خواست بمونه، خواست بره، التماس دار. بله بله، اگه شما یقین به لازم عقلی داشتی، اگر یقین به لازم عقلی داشتی و شارع از شما میخواست به این یقینت التزام عملی داشته باشی و آثار شرعی مترتبه و این لازم عقلی را هم میپذیرفتی، ملتزم میشون. اما خب در حوزه شریعت و تعبد یقین ها چکدو مولد نیستند، یقین ها مولد محسوب نمیشوند. لزوم التزام عملی به یقین به الف مستلزم لزوم وفاداری به یقین به نیست، ولو اینکه به لازمه عقلی الف باشه. به تعبیر دیگه رفقا، به تعبیر دیگه، اگر مکلف مخالفت کرد با حکم شرعی مترتب بر لازمه عقلی، اگر مکلف مخالفت کرد با حکم شرعی مترتب بر لازمه عقلی، خب مثلا چه کرد؟ اومد گوسفندی نکشت برای زیدی که الان بر حسب عقل 40 سالشه، بر حسب عادت ریش داره، گوسفندی رو نکشت. این مخالفت مکلف با اون اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی نقض عملی یقین، نقض عملی یقین به حالت سابق، به مستصحب، به حساب نمیاد. تا بخواد نهی متوجه این مکلف بشه، چون طبق تفسیر سوم نهی مولوی بود و نقض عملی بود. اینکه شما گوسفند نکشید، گوسفندی که بابت 40 سالگی زید نذر بستید، اینجا نمیگن شما نقض کردی یقین خود رو به شک به این شکل، لذا مشمول اطلاق نهی هم نخواهی بود. و علی هذا الاساس یقال گفته میشود ان الاصل مثبت غیر معتبر، اصل مثبت معتبر میشه، به معنی ان الاستصحابه لا تثبت به لوازم العقلیت للمستصحب، ثابت نمی شود به استصحاب لوازم عقلی مترتب بر مستصحب. یک ولل آثار اتبع لوازم فاعل لا تثبت، ثابت نمی شود لوازم شرعی اون لوازم عقلی، آثار شرعی اون لوازم عقلی. بعضی از اصولیون بیان بهتر و قابل فهم تری دارن، مثل مرحوم شیخ در کتاب رسائل، برای اینکه اثبات بکنن اصل مثبت فاقد اعتبار، اینجور میگن، میگن شاعر مقدس گفته یقینت رو به شک نقض نکن. تو یقین به چی داشتی؟ به حیات زید، یقین به حیات زید داشتی، پس الان هم نباید دست از حیات زید بکشی، همچنان بنای بر حیات بزن. اما تو یقین به 40 سال بودن زید داشتی هیچ وقت؟ نه، وقتی که ما زید رو گم کردیم 5 سالش بود، تو هیچ وقت یقین به نبات لحیه و صورت زید داشتی؟ جان من نه. پس تو حق نداری بنا بگذاری برای این که زید 40 سالشه که با صورتش ریش رویده، چون اصلا یقین نداشتی به اینها تا بخوای به حکم استصحاب متعبده به بقایشون بشه. و همین جهت میگن لوازم عقلی مستصحب مترتب نیست، چون این لوازم عقلی اصلا متعلق یقین نبودند هیچ وقت تا بخوان بر اساس استصحاب باقی مانده فرض بشن. هر چیزی که از این فیلتر استصحاب بخواد عبور کنه باید با مجوز یقین میاد. در واقع استصحاب میگه یقین به یک شی مجوز حکم به بقای شی، مجوز ابقای شی در مقام عمل. تو فقط یقین تعلق داشته به ملزوم نه به لوازم. لوازم بعدها به جهت بقا ممکنه پدید آمده باشن. این بیان بیان واضح تر و روشن تر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.